بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با آیه شریفه اوزون، صاحب کفایی دو تا اشکال به ایراد دارن. قبل از آن که دو اشکال ایشان بیان بشود، برخی این که با این که این آیه شریفه در رابطه با قضیه واحده است، چرا نسبت به کلمه یؤمنون در فقره اولا به با متعدی شده است و در فقره دوم به لام؟ با اینکه شواهدی دیروز ذکر شده از آیات که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند تبع اولیه کلمه یؤمنون این است که ماده ایمان به لام متعدی می شود و لام لام صله است نه لام غایت که دیروز عرض شد. در این که در این آیه شریفه در ابتدا به با متعدی شده است و بعد به لافور طبق طبع اولی است، جهتش این است که می فرماید در رابطه با حق تبارک و تعالی چه ایمان به ذات حق باشد، چه صفات یا افعال و همچنین احکام که از شؤون افعال هست، همه اینها ایمان به حق است. لذا در این مورد نسبت به کلمه الله تبارک و تعالی به با متعدی شده است و در رابطه با اینکه ایمان به حق تعالی و ایمان به احکام ایمان به حق است، شاهدی ذکر می‌فرمایند که در مورد افعال و صفات همه منتهی می‌شوند. این بر اساس اون بیان حکمی است که افعال و صفات همه منتهی هستند به ذات حق تبارک و تعالی، اما نه با تعین خاص صفتی یا به هر حال اسمی، در اونجا بدون تعین. پس بنابراین چون مرجع و معال ایمان به فعل و همچنین ایمان به صفت به ایمان به ذات است، لذا در اونجا به با متعدی برمی‌دارد. اما دو اشکالی که صاحب کفایت دارند بر استدلال به این آیه و نتیجتاً تمسک به این آیه هم اثبات مدعا را نمی کند، این است که اولاً نسبت به پیامبر اکرم حسب همون معنای مشهور که تعالی ایشان را مدح می فرماید به عنوان اوزن بودن، خب واضح است که در اینجا نمی خواد بیان بکند که حق تعالی تصدیق می کند تعبدن افراد را، بلکه خود این صفت برای حضرت به عنوان مدح هست که نتیجهش این است که کسی از ایشان آزرده نمیشه. یعنی حتی همون فردی هم که به هر حال اخبار حضرت را اخبار منافقین میکرد، او هم که می آمد از این رحمت حضرت بهره‌مند میشد. ولذا تعبیر کرده بودن که این یک معنای تعبدی رو در اینجا نمیخواد اثبات بکند تا در نتیجه بتوانید استفاده کنید که تعبد به خبر هم برای ما ثابت می شود به مقتضای اطلاق یؤمن للمؤمنین که آیا مفید علم باشد یا نباشد. ایراد دیگری که صاحب کفایه در اینجا دارد این است که می فرماید این آیه شریفه در حقیقت ناظر است به یک معنای آخری و اون این است که در بعض از روایات هم استفاده شده است که این جنبه اخلاقی دارد و هیچ نظری به مسئله حجیت خبر ندارد و اون این است که ما در روایات زیادی داریم که اگر یک مؤمنی ادعا کرد چیزی را که مثلا انکار کرد چیزی را ولی سبعون قسامه قائم شد بر این که این فرد مثلا فلان حرف را زده است اما خود او میگوید من نزدم، در روایت صریحا آمده است که صدق هو و کذب هم، با اینکه سبعون قسامه آمدن اونا را تکذیب کن. خب این کلام معلوم است که منظور تکذیب عملی نیست، چون اگه تکذیب عملی باشد کجا 70 قسامه، یعنی یک نفر اینقدر حرمتش در مقابل 70 نفر زیاد است که اونا همه را تکذیب کن، این یک نفر را مثلا تصدیق کن. این واضح است که معناش این است که ترتیب عملی اصلا مد نظر نیست. این شخص را بهش بگید که بله تو راست میگی همین مقدار، خب واضح است که لازمه راست گفتن این یک نفر تکذیب اون باقی است. حالا اینا اشکالاتی که شیخ رضوان الله علی در رسائل مفصل جواب دادن اگر خاطر شریف باشد مراجعه کنید. پس علی حالین این آیه یک بر دستور اخلاقی رو دارد میدهد، مثلا کاری و مسئله تعبد به اصلا قول کسی که مفید علم نیست ندارد، پس بنابراین توسط این آیه هم صحیح نیست. پس نتیجتا جمعی آیاتی که تا اینجا ذکر شده است برای اینکه خبر واحد حجت باشد، هیچ کدوم از این آیات اثبات مدعا را نمی کند. دلیل دوم از ادله‌ای که برای حجیت خبر، یعنی طایفه دوم از ادله‌ای که استفاده کردن از او حجیت خبر را، تمسک به روایات است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه تمسک به روایات را اصلا متعرض نشدند. جهتش این است که این تمسک به استدلال هم مانند استدلال به آیات اثبات مدعا را نمی کند. ولیکن خب ما تکمیلاً دل به هر حال مطلب این را هم عرض می کنیم. طوائف متعددی از روایات است که به این روایات هم تمسک شده است برای حجیت خبر واقع. این طوائف بنابر اون چی که در کفایه صاحب کفایه ذکر کرده فرمودن 4 طایفه است، ولی در بعضی جاها بیشتر از 4 طایفه، ولی حکم اون طوائف دیگر هم با بیانی که عرض می کنیم روشن می شود. خب قبل از این که ما به این روایات بخوایم استدلال به حجیت خبر واحد داشته باشیم، برای حجیت خبر واحد عرض بکنیم که این روایات اگر مراد اخبار آحاد باشد، این لازمش دور هست، چون خبر واحد رو به خبر واحد که نمیشود حجیت اثبات حجیتش رو کرد. لذا باید قطعا این اخبار متواتره باشد. نهایت تواتر لفظی مسلم است که وجود ندارد، چون ما روایات متعددی که در این مقام احتمال استدلال به آنها وجود دارد رو ملاحظه کنیم، حتی در یک طائفه هم اتفاق در الفاظ نیست، تا چه برسد به این که در چند طائفه اتفاق در به اصطلاح الفاظ باشد. پس تواتر لفظی رو کسی ادعا نکرده است. میایم سراغ تواتر معنوی. صاحب کفایه ادعا میکنن که تواتر معنوی هم وجود ندارد، که معنای واحدی و معنای به اصطلاح واحدی را با الفاظ گوناگون همون معنای واحد را برساند، اینم نیست. ایشان میفرماید تواتر اجمالی وجود دارد. مرادشون از تواتر اجمالی قدر متیقن بین جمیع روایات است. شما این طوائف متعدده از روایات را که کنار هم بگذارید، از اونها یک قدر متیقنی پیدا میکنید، لذا نسبت به اون قدر متیقن میشود ادعای تواتر کرد. اسم اون رو گذاشتن تواتر اجمالی. تواتر اجمالی در مقابل تواتر لفظی و معنوی. ولی بعضی از اصولیان قائلن که خیر، ما میتوانیم تواتر معنوی رو ادعا بکنیم، با اون البته به اعتبار طایفه خاصه است. مثلا در بعض از روایات راجع به این که اون کسانی که به هر حال امامی هستن و عادل هستن، روایات اینها رو باید بپذیرید و کسی حق این که این روایات را رد کند ندارد. اینا ادعا کردن در این قسم یک روایت دو روایت ما نداریم، روایت متعددی هست که اثبات این مدعا رو میکنه. علی حالین تواتر معنوی باشد یا نباشد، تواتر اجمالی هست که بیان خواهد شد. حالا اما این طوائف، یکی از این طوائف روایاتی است که دلالت در باب تعارض آمده است، دلالت دارد در باب خبرین متعارضین به این که ما اخذ به اعدل یا اصدق یا مشهور کنیم، که اینا هر یک از اعدلیت هر یک از دو خبر متعارض یا اصدقیت هر یک از دو خبر متعارض یا مشهور بودن احد ما به نسبت به دیگری، اینا خودش اسباب ترجیح هست، که اگر هیچ یک از اینها نبود و در هر سه جهت مساوی بودن، بحث تخییر به میان میاد. اینا یک طایفه از روایات است که یکی دوتا هم نیست. این یک طایفه. پس بحث چی؟ خب چجوری از این استفاده کردن؟ گفتن آقا وقتی که در روایت میگه اونی که اعدل هست در دو خبر متعارض اعدل را اخذ کنی، پس معلوم شد اعدل حجت است و واضح است که اعدل اعم از این است که متواتر باشد. پس بنابراین اعدل اعم از این که متواتر، چون اگه تواتر باشد واضح است که دو تا تعارض بین دو طایفه از متواتر یا نداریم یا بسیار کم هست، مگر این اختلاف مضمون، ولی در مضمون واقع معنا ندارد تواتر به نحوی که معارض باشد باز مقابل او، اونم به نحوی تواتر. پس بنابراین خود این معنا که اخذ به عدل کنید اهم از این که اون عدل واضح است که بحث تواتر دیگه در اینجا نمیاد، اون عدل واضح است که خبر واحد است، اون اصدق واضح است که خبر واحد است، مشهورم واضح است که همون خبر واحد است، شهرت رواییه در اینجا. پس بنابراین علی هذا این طایف از روایات هم گفتن اثبات میکنند حجیت خبر واحد، بله مقابلش هم باله، مقابلش هم واضحه، بله این یک طایف. طایف دوم روایاتی که دارد که ما روایات متعددی که در باب توثیق روات این روایات آمده است که خود امام معصوم سلام الله علیه ارجاع دادن بعضی از اصحابشان را به بعضی از اصحاب دیگر، اونا اهل روایت و حدیث بودن و واضح است که اونها افراد آهادند، به حدی نیستن که از قول اونها مجتمعا علم حاصل بشود فکیفه به این که به نحو فرادا باشن، مضافاً بر این که امام نفهمدن به این مجموعه من حیث المجموع رجوع کنید یا به شرط الاجتماع رجوع کنید، بلکه تک تک اونها را به عنوان مرجع تعیین فرمودن. این که امام علیه السلام بعضی از اصحاب را به عنوان مرجع برای بعضی دیگر از اصحاب در اخذ احکام بیان فرمودن، این خودش دلالت دارد و این که خبر واحد اعتبار دارد. اگر نبود اعتبار قول زراره یا مثلا قول ابو بصیر و امثال زارک از افراد در روایات نمی آمد. مثلا در روایت ارجای زراره، محمد ابن مسلم، عبادنیفه، این هست در روایت آمده، زکریا ابن آدم یا امری در روایت درسته است که الامری ثقتی تعریف شده از ثقتی. خب اینجور عناوین که در روایات آمده است اینا معناش چیزا، معناش ارجاع به آهاد. پس اگر خبر آهاد حجیت نمی داشت، ارجاع نمی داد امام علیه السلام به کلام کسی که حجیت ندارد، پس ارجاع به این افراد که البته با شرایطی که دارند که عدالت باشد، صداقت باشد و غیر ذلک از صفات، این معنا اگر جمع شد، ما حالا فعلا داریم فی الجمله اثبات حجیت رو میخوایم بکنیم، اما اینکه چه شرایطی باید داشته باشد اون مطلبی در مرتبه متأخره باید بیان بشود، اصل حجیت ثابت بشه فعلا. خب پس بنابراین از این روایات فی الجمله اثبات میشود که خبر واحد حجیت داره، دلا امام علیه السلام ارجاع نمیدادن به چیزی که حجیت ندارد. طایفه سوم روایاتی است که در اونجا به طور به عنوان کلی بیان فرمودن عنوان روات را که واجب است رجوع به روات و ثقات و علما از اصحاب، مثل روایاتی که در احتجاج و غیر بیان شده است، بنده حالا بعض از این روایات یکی را ذکر میکنم، در توقیع شریف وارد شده است که قاسب ابن علا وارد شد و این توقیع را ذکر کرد. حالا قاسب ابن علا چی ذکر کرد؟ توقیع چی دارد؟ در توقیع این است که فإنه لا عذر، مقدار استشهادش رو محل استشهاد عرض میکنم، لا عذر لأحد من موالینا فی تشکیک فی ما یرویه عنا ثقاتنا، به ذهب نداره اونجوری که ثقات ما نقل میکنه تشکیک کنه. خب اینجا وقد عرفوا بأننا نفاوضهم سرنا و نحملهم إياه إليهم، پس امام علیه السلام ما اسرارمون رو به اون ثقات بیان کردیم، پس هر کسی حق رد ندارد. خب اگر قول اونها حجیت نمی داشت، اینجا نمیگه یعنی به ثقات به شرط الاجتماع، این از این جهت اطلاق دارد، ثقه باشد، حالا میخواد به تنهایی باشد یا متعدد باشند، فرقی از این جهت نمی کند. در وسایل جلد 18 باب 11 از ابواب صفات قاضی در اونجا آمده است. طایفه چهارم روایاتی است که تعبیر من حفظ علی امتی تحت این عنوان، اینم کم نیست، شاید ادعا کرد که اینجا تواتر لفظی هم حتی وجود دارد، من حفظ علی امتی 40 حدیثا کذا کذا کذا، از جمله در روایت دارد که من حفظ 40 حدیثا ینتفع بها بعثه الله یوم القیامت فقیها عالما. ولی زمان مقید بودن بزرگان در گذشته که اینها به اصطلاح عنوان 40 حدیث، روایاتی مرحوم شیخ مرحوم شهید ثانی 40 حدیث دارد، شیخ باقایی 40 حدیث دارد و خیلی از بزرگان از فقها و غیر فقها مقید بودن به این که به اصطلاح چه 40 حدیث را عملا به این طایفه از روایات که اگر کسی 40 حدیثی را حفظ بکند و به هر حال حالا یا کتابتن که در واقع بیشتر به همون جنبه کتابت نظر دارد که کتابت اون را داشته باشند، اینا بعثه الله یوم القیامت فقیهن عالما، به این که به این معنا برسن این کار را انجام میدادند. حالا خب بعضی فقط صرف نقل 40 حدیث بود، ولی بعضی از محترمین علاوه بر نقل چیکار میکردن؟ شرح هم میکردن، از جمله 40 حدیث مرحوم امام رضوان الله، کتاب بسیار نفیسی هم هست. خب این بیان و این طایفه از روایات واضح است، اطلاقش دلالت دارد که حفظ حدیث مطلوبیت دارد، اهم از این که اون حدیث به نحو متواتر رسیده باشد یا به نحو آحاد رسیده باشد. ندارد اون حدیثی را که اینا حفظ کنند حتما حدیث متواتر باشد. اطلاق عنوان حفظ حدیث شامل حدیث متواتر و واحد هر دو خواهد شد، پس بنابراین مطلوب ما که حجیت خبر باشد ثابت میشد. چرا؟ چون اگر خبر که عنوان حدیث بر او صدق میکند اعتبار نمی داشت، تحریص بر حفظ حدیث بر علل اطلاق نسبت به اونها واقع نمی شد، بلکه می باید مقید کنن از اول حدیث متواتر را حفظ کنید. بلکه این اطلاق نه تنها حدیث واحد، مطلق اونچه که به عنوان ورود از معصوم وارد شده است را مقید بودن حفظ کنن، که بعض از کتاب ها اصلا بنایشان بر اینه. لذا مثل کتاب بهار مرحوم مجلسی رضوان الله علیه که کتاب رو نوشتن، نه اینکه دنبال این بودن که مثلا حتما احادیث صحیحه را، بنایشان بر این بوده و اون چی که منسوبه به معصوم سلام الله علیه هست بنویسن، ولو بعضی از اونهایی که منسوب بوده شاید از موضوعات به هر حال موضوعات باشد و هیچ به اصطلاح اثری و اساسی هم نداشته باشد. خب اینها هم می‌بینیم پیدا میشه، ولی خب کسی که بنا دارد هر چی که هست حفظ بکنه و بنویسه، ولی خاطر اینکه در اونجا دیگه در صدد به اصطلاح تفرقه و تمییز بین صحیح و ناصحیح نبودن، دایی برای معنا در اون کتابی که وضعی برای این معنا شده است ندارن. میگن هر که هر چی دارد و نسبت به معصوم سلام الله علیه در نزد او هست بیارد که ما جمعش کنیم. بعد میاد روی تحقیق و تحقیق و به اصطلاح جدا کردن صحیح را از ناصحیح. این طوائف 40 از روایاتی است که ذکر شده است، ولیکن هیچ یک از این طوائف اثبات مدعا را ندارد، اما اون طائفه ای که دلالت دارد ارجاع بدید به ثقات، این عمده این طوائف 40 این طائفه هست. ولی روایاتی که دلاله، حالا اینی میگیم که حکمش چی میشود، روایاتی که دلالت دارد که حفظ حدیث خوب است یا کتابت حدیث، خب این روایاتی که دلالت بر حفظ حدیث، شما از کجای این روایت استفاده می‌کنید؟ حجیت را حجیت استفاده می‌شود. حفظ حدیث اصلا موضوعیت دارد عنوان حفظ حدیث. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر بنا باشد هر کسی بره سراغ صحا، اونم بعضی وقتا است که یک روایت نزد کسی صحیح و در نزد دیگری اعتبار ندارد، این کم کم به جایی میرسد که همون احادیث صحیحه هم کم کم از دست میره. پس بنابراین تحریص بر حفظ شده، تا اینکه در بین این حفظ که میکنن بدون توجه به این که آیا اعتبار داره یا نه، صحاح ما اقلا بماند و حفظ بشه. پس از این روایت، از این طایف از روایت که نمیشه استفاده کرد. کما اینکه روایاتی که در بحث متعارضین وارد شده است، اون طایفه، اینم مربوط به حجیت، بحث حجیت خبر نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در اخبار متعارضه تعارض اساساً فرع بر حجیت است، یعنی تا حجیت خبر این ثابت نشود بحث تعارض به میان نمیاد، چون هیچ وقت حجت با لا حجت معارض یک دیگر نیستن. پس بنابراین ما در اینجا بحث در اصل اثبات حجیت رو داریم، اخبار علاجیه متفرع بر حجیت هست. پس بنابراین این طایفه از اخبار که مربوط به باب علاج در باب تعارض هست اجنبی از محل بحث ما هست، چون اونا پس از اثبات حجیت هست و ما در مقام اصل اثبات حجیتیم و به اخبار متعارضه نمیتوانیم اصل حجیت رو ثابت بکنیم. چرا؟ باید قطع نظر از این اخبار حجیت ثابت شده باشد، اون با نوبت برسد به معالجه در مقام تعارض. پس این طایفه هم اجنبی از محل بحث است. اما روایاتی که میخوام تمامش بکنم، اما روایاتی که دلالت دارد که ارجاع به بعضی از ثقات بشود، مثل اسم زراره رو بردن و امثال ذلک، این موضوعا از محل بحث خارج میشه. چرا؟ برای خاطر این که در این قسم از روایات وقتی امام علیه السلام ارجاع دادن، واضح است که از قول امام سلام الله علیه ما علم داریم به حجیت و اعتبار. ما در بحث خبر واحد بحث میکنیم از خبری که نسبت به او امام سلام الله علیه چیزی نفرموده. دقت کردین؟ اون خبر، بله، خب به اون اصحابی که امام فرمودن شما ارجاع مراجعه کنید به مثل زرار و محمد ابن مسلم و دیگران، خب برای اونها واضح است که از قول امام علم حاصل میشود که حجت از قول زرار و امثال زاره که امام ارجاع دادن. اما اثبات و قول زراره برای ما از خود زراره که نشنیدیم، از وسائل شنیدیم، اخبار معلواسطه در اینجا وجود ندارد، یعنی نمیشه ازش استفاده کرد که قول زراره و امثال ذلک اگر بالواسطه به ما رسید بازم اعتبار داشته باشد یا نداشته باشد، بلکه این در حقیقت از موضوعات میشود. اگر از موضوعات خارجیه شد در باب موضوعات، یا ما باید علم داشته باشیم یا اینکه باید برای ما بیانه قائم شده باشد. واضح است که خبر واحدی که به حکایت از قول دیگری میکند اینکه بیانه نیست و واضح است که علم‌آور هم نیست. چگونه میشود این حجت باشد؟ بنابراین این طایفه از روایات بستگی دارد که وساقت شخص برای ما ثابت بشه و از ثبوت وساقت تارتن به سبب معاشرت است یا به سبب شهادتی کسی که اطمینان از قولو پیدا می شود. این یک مره و اخرى از ناحیه حسن ظاهر هست. به درد می خورد این ترتیبی که عرض می کنم در جای زیادی. حسن ظاهر را طریق قرار بدیم برای عدالت که در برخی از موارد مثل باب امام جماعت فرمان همون حسن ظاهر کافی است و کشف از عدالت میکند. اگه بنا باشد اون عدالت واقعی، عدالت واقعی رو که انسان نمیتواند از این ظواهر بفهمد، یا باید از قول معصوم سلام الله علیه به اون برسد، یا اینکه اونقدر با اون معاشرت داشته باشد که دیگه کاملا عدالت اون برایش ثابت شده باشد. این معنا که شدنی نیست. نتیجهش اینه که در خیلی از چیزهایی که شرط از عدالت در او، اون امور محقق نشود. صورت سوم این است که بیانه قائم بشود، دو شاهد عادل شهادت بدن به عدالت طرف، که این البته خب امریست که خیلی مشکل نیست. در مورد معاشرت خطا و اشتباه برای شخص ممکن است حاصل شه، ولی کم است. اگه کسی با یک شخص دو سال سه سال باش همراه بود، دیگه زوایای اخلاقی او و ملکات نفسانی او براش روشن میشه از طریق اعمالی که انجام میدهد. پس بنابراین در این قسم اگر بگیم شخص خطا بکند، درصد خطاش خیلی کم است، ولی در باب شهادت عدلین درصد خطا بیشتر است از این صورت اولا، برای خاطر اینکه عدلین شهادت دادن به عدالت، ولی که عدلین آمدن بعضی به خاطر اینکه خیلی مثلا خوش باورن و حسن ظن به افراد زیاد دارن، روی اون حسن ظن زیاد خیلی راحت و سریع و زود به عدالت طرف به اصطلاح شهادت میدن. بعد از اینکه عدالت طرف رو شهادت دادن، بعد معلوم شد که خیر آینه بندگان خدا عادل، این شخص عادل نبوده. پس خطا، درصد خطا در این قسم دوم بیشتر است از قسم اول. صورت دوم که حسن ظاهر باشد، خطا در این باز اوسع از هر دو قسم است. چرا؟ برای خاطر اینکه خیلی از افراد مخصوصا در زمانی که بعضی از به هر حال فحشا رواج پیدا بکند، و در بعض از روایات هم بیان کرده اند که اگر دیدید که چنین شد و چنان شد، در این زمان حسن ظن انسان نباید داشته باشد. حالا نه معناش این باشه که حتما سوء ظن داشته باشد، بین حسن ظن و سوء ظن منزله هست. طریق سومش این است که ساکت باشد، بلا رأی باشد، هیچ ظن و گمانی نبرد. پس بنابراین علی حضور در این قسم سوم، درصد خطا که شخص بر اساس حسن ظاهر بخواد به عدالت طرف پی ببرد، اینجا خطا بیشتر است از حتی قسم دوم که بیانه بارد. علی حال در این قسم، در اینجا این اخباری که دلالت دارد بر این قسم، آیا اثبات مدعا را می شود کرد یا نه؟ وقت تمام شد، انشاءالله تتمبر فردا عرض می کنم. صلی الله علیه و آله. این بحث هم تمام بشه، برسیم به تمسک به اجماعی که ادعا کردن، که البته اون را باید مرحوم عاشق بیان و سیره دیگه عمدتاً اجماع را عرض نمی کنیم دیگه، اجماع را خودتان مطالعه کنیم، اونم اثبات اجماعی در اینجا اصلا وجود ندارد. چی باشه دا؟ بله، به اون مرحله از معاشرت که اطمینان باشه نمیرسه، ولی به حسن ظاهری نه که فقط تا ببینی. نهایت بعض ظاهر رو بیان میکنن که اگر دیدی در یک مثلا برخال مسجدی وارد شدید، جمعی ظاهر و صلاح اقتدا کردن به این شخص، یعنی کفایت میگه به الله، اگه بخواه میشه آقا اصلا این صلات جماعت جمع میشه دیگه، از جماعتی نمیمونید دیگه. حالا بزرگوار مرحوم آقای دولابی میفرمودن که من اگر وارد بشم یک جایی، از جمله خدا رحمت کنه مرحوم آقای نجابت هم اینجور بود، با ایشان بودیم، میفرمودن که برو نگاه کن ببین این آقای جماعتش سیده یا بود. ها سیده دیگه، بیشتر از این اعتبار نمی کردن، یعنی بود همه قد که سیده کفایت. این مشکل برای سادات مشکل میشه که این مدهان خدا به جلسی عادت حسن زن پیدا میکنن، بعد آدم باید جواب بده، یا خودم غرور پیدا نکنم که حالا که اینجوری هست. بس
نظر از آیست سنده که از آزار باید که دارد مهارت باشه، چی میشه؟ باید مهارت باشه.